بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 سطر 7 وهمون و تنبیه. اعلم ان ما یقال من ان فعل الخیر واجب حسن فی نفسه شیء لا مدخل له فی ان یختاره الغنی. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست وهمی تر می شود و بعد هم جواب داده می شود. ما قبلا گفتیم که غنی کاری رو برای منفعت خودش انجام نمیده و الا لازم میاد که غنی نباشه، زیرا که به اون کار کمال پیدا میکنه و موجودی که ناقص است و کمالی رو تعقیب میکنه غنی است. پس غنی کاری رو برای منفعت خودش انجام نمیده و همچنین بیان کردیم که برای منفعت غیر هم انجام نمیده. اینم توضیح داده شد. متوهمی میگوید چه عیبی دارد که کار رو نه برای نفع خودش انجام بده نه برای نفع غیر انجام بده، بلکه کار رو به خاطر اینکه حسن است یا واجب است انجام دهد. یعنی به خاطر حسنش یا به خاطر وجوبش انجام بده، نه به خاطر منفعت عاید به خودش و نه به خاطر منفعت عاید به غیرش. این وهمه که گویا کسی فکر میکنه که غنی میتواند فعلی رو که واجب است یا حسن است انجام دهد. بعد ایشون جواب میده. جواب همونیست که قبلا هم اشاره شد. کار اگر حسن باشد یا واجب باشد ارتباطی به فاعل پیدا نمی کنه. اگر بخواد به فاعل ارتباط پیدا کند باید برای فاعل حسن باشد. این چنین نیست که هر کار حسنی رو این فاعل انجام دهد کاری رو که برای خودش حسنه انجام میده یا کاری رو که برای خودش واجبه انجام میده. بالاخره باید یه رابطه ای اون فعل با این فاعل و همچنین این فاعل با اون فعل داشته باشه. اون برای خودش حسنه و هیچ ارتباط و نفعی برای این نداره، باعث نمیشه که فعل انجام بشه. فعل در صورتی انجام میشه که برای فاعل حسن باشه. حسن بودنش به اینه که یا باعث تمجید فاعل بشه یا قبحی رو که ترک این فعل برای فاعل می آورد ازاله کند. به این صورت برای فاعل حسن میشه. یعنی کاریست که باعث می شود، انجامش باعث می شود که این فاعل تمجید شود یا باعث می شود که این فاعل مبتلا به مذمت دیگران نشود. همینم نفعه. و فاعل اگر کار حسن رو یا کار واجب رو به این جهت انجام بده باز هم داره غرضی رو و منفعتی رو تعقیب می کنه و این با قنای او ناسازگاره. پس نتیجه شد که نه تنها کار رو برای منفعت خیش انجام دادن مزاحم قناست و نه تنها کار رو برای منفعت دیگران انجام دادن مزاحم قناست، بلکه کار رو به طور مطلق هم به خاطر حسن بودنش یا واجب بودنش انجام دادن نیز مزاحم قناست. پس اگر فاعلی کار رو برای خیش انجام دهد یا برای غیر انجام دهد یا برای حسن و وجوب خود همون کار انجام دهد، اون فاعل دیگه غنی نخواهد. این بحثیست که در اینجا ابن سینا مطرح میکنه و خواجه هم توضیح میده. ابن سینا مطلبش همین بود، خواجه هم اضافه بر این تقریبا نداره، همین مطلب رو داره. ایشون هم سه قسم فعل درست میکنه، یک قسم فعلی که پایدش به فاعل برمیگرده، یک قسم فعلی که پایدش به غیر برمیگرده، یک قسم فعلی که اون فعل یا واجب است یا حسن، اینم میگه باید فایدهش به فاعل برگرده. البته اونی هم که فایدهش به غیر برمیگشت یادتون هست، اونم برگردوندیم به اینکه فایدهش به خود فاعل برمیگرده. هر سه قسم فایدهشون به فاعل برمیگرده، منتها قسم اول مستقیما به فاعل برمیگرده، قسم دوم به ظاهر به غیر برمیگرده، آخر سر به خود فاعل، قسم سوم فعل حسن است یا واجب است ولی بالاخره به نفع خود فاعل تموم میشه. علی حال این در هر سه قسم فاعل استفاده میکند و در نتیجه از غنا میافتد. بنابراین فاعلی که یکی از این سه قسم فعل رو انجام دهد میشود محتاج و غیر غنی. پس خداوند کار رو برای منفعت خودش انجام نداده، برای منفعت دیگران هم انجام نداده، به خاطر حسن یا وجوب کار هم اون کار رو انجام نداده. سوال میشه پس برای چی انجام داده؟ الان راهایی که ما تصور میکنیم اینه که کار رو انجام بدیم یا به نفع خودمون یا به نفع غیرمون یا به خاطر اینکه کار خودش حسنه. شما همه رو ضد غنا گرفتید و گفتید هر کدوم از این کارها رو خدا اقدام کنه لازم نیست غنی نباشه. وقت از شما سوال میشه که پس خدا این عالم رو برسی آفریده؟ جواب این رو در فصل بعد میدیم انشاءالله. و با فصل بعد مطلب اول از سه مطلبی که در این نمط مطرح می شد تمام می شد. از کدیم اولی که وارد بحث کردیم که مطلب اول مشتمل بر نه فصله، ما الان فصل هشتم می خواهم شروع کنیم، فصل بعدی فصل نهمه. با فصل نهم مطلب اول تمام می شه و ما دیگه از فصل دهم وارد مطلب دوم می شه انشاءالله. صفحه 150 این سطر هفتم، وهمون و تنبیهون. اعلم ان ما یقال، ما یقال وهمه، بیانش هم میکنه من ان فعل الخیر واجب حسن فی نفسه، تا اینجا وهمه. شیئون که اسم خبر ما یقاله، خبر ان است، ما یقال اسم، شیئون لا مدخل له خبره، از شیئون لا مدخل له تنبیه شروع میشه، یعنی جواب وهم داده میشه. ما یقال این است که فعل خیر واجب است حسن است فی نفسه، و فاعل هم اون کار رو به خاطر واجب بودن و حسن بودن فی نفسه یا به عبارت دیگه به خاطر خیر بودنش انجام میده. این چنین گفته میشود که میخواهند ثابت کنن خدا اگرچه فاعل فعلی برای منفعت خودش نیست و فاعل فعلی برای منفعت غیر نیست، ولی فاعل فعلی به خاطر حسن و خیریت اون فعل هست. این وهمشونه که ابن سینا میخواد این وهم رو رد کنه. اعلم ان ما یقال، که ما یقال این است که فعل خیر واجب است حسن است فی نفسه. اعلم که ما یقال شیء لا مدخل له فی ان یختاره الغنی، خیر بودن فعل دخالتی ندارد در این که غنی انتخابش کند، باید برای خود فاعل خیر باشد، ولی خیر بودن تنها کافی نیست، چیزی خیر است هیچ کیش اقدام نمی کنه، باید برای اون اقدام کننده خیر باشد. شیء لا مدخل له، چیزی است که مدخلیتی ندارد، مدخلیتی براش نیست، دخالتی ندارد، فی ان یختاره الغنی، در این که غنی انتخابش کند، مگر این که اتیان بذالک الحسن ینزهه و یمجده و یزکیه. اتیان بذالک ینزهه از ترک خیر و یمجده او را بزرگوار کند به ارتکاب خیر و یزکیه او را مزکا کند از ترک خیر. و یکونو ترکوهو ینقسو منه و یسلموهو و این فعل ترکش طوری باشد که از این غنی کم کند چیزی، ابهتشو کم کنه، عظمتشو کم کنه، سنایی رو که مردم میگن کم کنه و امثال زالش، و یسلموهو برش آسیب بزنه و رخنه وارد کنه. و کل هذا ضد القناع، چه انجام دهد به خاطر اینکه تمجید شود، چه انجام دهد به خاطر اینکه نقص و سلمه ای رو رد کند و نف کند، همه اینا ضد قناع است، با قناعی او سازگار نیست. بنابراین خدا که غنی است، کار رو به خاطر حسن و وجوب خود کار هم انجام میده، همونطور که به خاطر منفعت خودش و به خاطر منفعت غیر انجام نداد. خواجه میفهمد لما تبینم با بیان مصنف که فاعلی که یفعل لغرض یعود الی او الی غیره مستکملان خبر این است، فاعلی که کار رو انجام میدهد لغرضی که عائد به خودشه یا لغرضی که عائد به غیرشه، این چنین فاعلی که کار رو لغرض انجام میدهد مستکملان. این بیان شد، روشن شد که چنین فاعلی مستکمله و در نتیجه این چنین فاعلیت از خدا صرف شد. چون این مطلب روشن شد، بقیه وچون آخر یه وچه دیگه باقی موند و اون وچه این است که گفته شود که فاعل کاملی که فعل انجام میدهد، فاعل کامل یفعلو، این یفعلو خبره، الفاعل کامل یفعلو، صفت نگیرید، فاعل کامل کار رو انجام میدهد، اما لا لغرض یعود الی و لا لغرض یعود الی غیره، نه به خاطر قصدی که به خود، نه به خاطر منفعتی که به خودش برگرده، نه به خاطر منفعتی که به غیرش برگرده، بل لان الفعل فی نفسه واجب حسن، کار رو انجام میده چون فعل فی نفسه واجب است و حسن است. فکون الفعل، نسخه نداریم که غیر نسخه ما باشه، فکون الفعل داری چون؟ نه نسخه شما برسوم و یک کون داری؟ فکون باید کون باشه، فکون الفعل فی نفسی علی تلک صفه مقتضین، مقتضین هم نه مقتضین، شما مقتضین داری؟ هم نسخه شما درست، فکون الفعل فی نفسه علی تلک صفه مقتضی لاختیار الفاعل ایاه، پس این که فعل فی نفسه علی تلک صفه یعنی صفت حسن یا صفت وجوب است، همین دارای صفت حسن و وجوب بودن مقتضی این است که فاعل او را انتخاب کرده باشد، یعنی فاعل اون فعل رو انتخاب کرده باشه، نه به خاطر منفعتی این فعل رو انتخاب کرد، چه منفعت عائد به خودش چه منفعت عائد به غیر، بلکه فقط به خاطر اینکه این فعل این صفت رو داشت انتخابش کرد که دیگه منفعتی توش نبود، نه منفعت عائد به شخص نه منفعت عائد به غیر. پس این که فعل فی نفسه علی تلک صفه بود، یعنی صفت وجود و صفت حسن رو داشت، همین اقتضا کرد که فاعل این فعل رو انتخاب کند، نه این که منفعت مترتبه بر این فعل اقتضا کرده باشد انتخاب این فعل رو. فهذا هو الوهم، این وهمی که ممکنه کسی این توهم رو بکنه که حالا خداوند فعلش را به خاطر منفعت خودش یا منفعت غیرش انجام نداده، ولی به خاطر اینکه عالم خیر، نظام احسنه انجامش داده. می فرماید وقد نبه علا فسادهی به مامد، مصنف بر فساد این توهم به آنچه که قبلا گذشت تنبیه کرد، یعنی با استمداد از مطالب قبلی میخواد این توهم رو جواب بده. و اون مامر این است که حسن فعل و وجوب فی نفسه فعل چیزیست که مدخلیتی برایش در این که غنی انتخابش کند نیست، یعنی مدخلیتی در انتخاب غنی ندارد. حسن حسن للفاعل مدخلیت داره، وجوب للفاعل مدخلیت داره، خود حسن و وجوب دخالتی نداره، چون فعل باید یه جوری مستند به فاعل بشه تا از فاعل صادر بشه. ولی المقتضی للاختیار، مقتضی اختیار این فعل از جانب فاعل این بوده که کونه مما ينزه من الذنب، این فعل طوریست که اگر انجام شود فاعل رو از مذمتی که بر اثر ترک متوجه اوست منزه میکند و خلاص میکند. به این مناسبت فاعل اقدام به فعل کرده تا از اون مذمت خلاص شود. خب یه نوع منفعتیست که برای خودش در نظر گرفته. بلکه مقتضی للاختیار یعنی این که آنچه که اقتضا کرده که فاعل غنی انتخاب کند این فعل را، این است که این فعل از چیزهایی است که اگر انجام شود انجامش منزه می کند اون فاعل رو از مذمت، یا انجامش تمجید می کند اون فاعل رو، یعنی بزرگوار می کند اون فاعل رو و قابل ستایش قرارش می دهد. و یسیره مستحقا للمد، یسیره مستحقا للمد تفسیر یا مجده هست، یعنی او رو بزرگوار و مستحق مد قرار می ده. بالاخره حسن فعل این ارتباط رو با فاعل دارد و فاعل به خاطر همین ارتباط این فعل رو انجام می ده. و کل ذالک ضد الغنا، همه اینها ضد غناست، غنا بخونید غنیمه، همه اینا ضد غناست، یعنی با غنا ناسازگاره. اگر خداوند غنیست معنا نداره که چنین فعلی رو صادر کنه. خب هر سه نوع فعل از خدا نفی شد، هم فعلی که به منفعت غیر باشد، هم به منفعت خود خدا باشد، هم فعلی که لوجوب و حسن باشه. و بیان کردیم که در هر سه فعل منفعت خود فاعل مطرح میشه و با غنا سازگار نمیشه، چون فاعل داره با از فعلش استفاده میکنه، مستکمل میشه، مستکمل یه غنی نیست. فصل تمام شد. خواجه میخواد یه مطلبی رو در اینجا بیان کنه، نه که مصنف گفت حسنون واجبون، خب مقابلش هم قبیحون داریم دیگه، خدا این کار رو انجام میده چون کار حسنه، چون کار واجبه، خب اگر ترکش کنه ترک قبیحه. از سه تا اصطلاح تو این فصل آمد، حسن، واجب، قبیح. خواجه میخواد این سه تا اصطلاح رو در اینجا توضیح بده که حسن یعنی چی، واجب یعنی چی، قبیح یعنی چی. حسن و واجب رو یه جور معنا میکنه، منتها یه قید اضافه میکنه حسن میشه واجب، اون قید رو بر میداره میشه حسن. پس حسن و واجب یه معامل اشتراک دارن، واجب یه چیزی اضافه داره که اون اضافه رو با قید تفسیر میکنه، مقابل حسن رو برای تفسیر قبیح قرار میده. خب درباره حسن اینطور میگه، فعلی که فاعلش مستحق مدح می شود، یا به تعبیر نفی بگویید مستحق مذمت نمی باشد، یا مستحق مدح می باشد یا مستحق مذمت نمی باشد. این مابل اشتراک حسن و وجوبه، و یا به عبارت دیگه تفسیر حسنه. حسن بودن فعل به معنای این است که استحقاق مدح بیاورد یا لا استحقاق زن بیاورد. حالا اگر علاوه بر این قید اضافه‌ای هم داشت اخلال به او استحقاق مذمت می‌آورد. معلوم میشه کار واجب بوده. اگر اخلال استحقاق مذمت نیاره، فقط اون مدحی که حاصل میشد نفع میشه. این فعل حسنه. اما اگر اخلال به فعل استحقاق مذمت بیاره، معلوم میشه فعل واجب بوده. پس همین اندازه که فعل استحقاق مدح بیاره، این فعل رو حسن میکنه. اگر اخلال به فعل اون استحقاق مدح رو از بین ببره ولی استحقاق ذم تولید نکنه، این فعل همونطور که حسن بوده حسنه. اما اگر اخلال به فعل نه تنها استحقاق مدح رو از بین برد، استحقاق ذم هم جانشین کنه، در این صورت معلوم میشه فعل واجب بوده. تا اینجا روشنه؟ بعد در مورد فعل قبلی هم میگه که فعلیست که انجامش استحقاق مذمت می‌آورد. فعلیست که انجامش استحقاق مذمت می‌آورد. این فعل میگه قوی. پس اونی که استحقاق مد میاره حسنه، اونی که استحقاق مذمت میاره قبیحه، اونی که استحقاق مد میاره و اخلالش جایز نیست و ترکش جایز نیست واجب. این تفسیر سه لفظیست که در اینجا آمده و این تفسیر اگر تو باشه من قبلا گفتم. در اونجایی که حسن قبح عقلی رو مطرح می کردیم اشاره کردم که حسن قبح عقلی سه تا معنا داره. دو تا معناش مورد نزاع نیست، یکیش مورد نزاع، همون یکی که مورد نزاع خواجه در اینجا میگه. یادتون باشه گفتیم یک معنای حسن قبح این است که حسن است، یعنی صفتی است که عقل را میپسندد و جز صفات کمالی است مثل علم. طبیعی است، یعنی صفتی است که عقل را نمیپسنده و جز صفات نکویی است مثل جهل. این معنا برای حسن و خوف بود که گفتیم این مورد نزاع نیست، همه قبول دارن علم حسن است، جهل طبیعی است. یه معنی دیگه برای حسن و خوف این بود که این کار مطابق مصلحت است، اون کار مطابق مصلحت نیست. کار مطابق مصلحت میگفتیم حسن، کار مخالف مصلحت رو میگفتیم قوی. اینم گفتیم حسن قوی است که مورد نزاع نیست. حسن قوی دیگری داشتیم، قسم سومی داشتیم، این فعل حسن است یعنی استحقاق مد یا ثواب دارد، قوی است یعنی استحقاق ذم یا عقاب دارد. گفتیم در خدا کلمه استحقاق ثواب و عقاب رو نمیاریم ولی در بندگان این رو هم اضافه میکنیم. این قسم سوم برای حسن قبح مورد نظاره. اخ مرحوم خواجه میفهمد ابن سینا از حسن قبح همین مورد سوم انتخاب کرده. حسن یعنی حسن، یعنی فعلی که فاعلش مستحق مد شود، قبیح اونیست که فاعلش مستحق ذم شود. این همون معنای سومیست که برای حسن قبح داریم. چه مورد نزاعه؟ و علم ان القائلین بالوجوب والحسن والقبح العقلیه، العقلیه صفت اصلی است، لذا مؤنث آمده. یعرفون الحسن، اینها حسن رو تعریف میکنند به انه، دو خط بعد داره والقبیح به انه، تعریف میکنند حسن و قبیح رو. وقت بعد از این که حسن رو تعریف میکنه با یه قید واجبش میکنه. پس الان میخواد حسن رو تعریف کنه و قبیح رو، وقت در ضمن حسن با افزودن یک قید واجب هم بیان میشه. تعریف میکنن فعل حسن رو به انهو کل فعل، هر فعلیست که یقتضی، یعرفون الحسن بخونید حسن نخونید، یعرفون حسن رو یعنی فعل حسن رو به این که این حسن هر فعلی است که اقتضا میکند استحقاق مدح را برای فاعل یا لا استحقاق ذم را برای فاعل. تا اینجا حسن معنا شد، حالا میخوام واجب رو معنا کنیم. فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق ذم، اگر اخلال به این فعل مع ذلك، یعنی علاوه بر این که خود فعل استحقاق مدح میاره، اخلال به این فعل اقتضا کند استحقاق مذمت رو، در این صورت فاعل با اون فعل واجب است و الا یعنی اگر اخلال استحقاق مذمت نیاورد این فعل واجب دیگه نیست، همون حسنی هست که بود. و القبیح یعنی و یعرفون القبیح به انه، تعریف میکنن قبیح رو به این که قبیح هر فعلی که اقتضا میکند استحقاق مذمت رو. دیگه اینجا فعل دیگری نمیخواد معنو بشه، بعد از حسن واجب میخواست معنو بشه، بعد از قبیح دیگه لازم نیست چیز دیگه معنو بشه، لذا مطلب رو همینجا تمامش میکنه. سه تا لفظ معنا شد، یکی حسن، یکی واجب و یکی هم قبیح. خواجه میفرماید به همین جهت است، یعنی به این جهت که حسن با مد و قبیح با زن مرتبطه، به همین جهت است که ابن سینا با فعل واجب و فعل حسن میبینید که بحث تمجید و ثنا و مدح و مطرح میکنه، یا حتی تخلص از مذمت و مطرح میکنه. معلوم میشه مرادش از حسن همون استحقاق مدح، آورنده استحقاق مدح یا برنده استحقاق ذم میده، معلوم میشه مرادش اینه. هر جا که میبینید فعل حسن آورد، فعل واجب آورد، پشت سرش این مباحث تنزیه و تمجید و امثال ذلک رو مطرح کرد که این مباحث با حسن به این معنایی که گفتیم مرتبطه و مناسبه، یعنی با حسن به معنای استحقاق مد اون تمجید مناسبه، با قبیح به معنای استحقاق ذم اون تنزیه مناسبه. این کلماتی که ابن سینا در اینجا گفته مناسب همون حسن به این معنایی که گفتیم و مناسب قبیح به این معنایی که گفتیم. چون مصنف از حسن و قبیح این معانی که ما گفتیم اراده کرده، به این جهت در کنار حسن استحقاق مدح آورده یعنی تمجید، در کنار قبیح استحقاق مذمت رو آورده، و یا در کنار حسن ترک استحقاق مذمت رو که تنزیه هست آورده. عبارت توجه کنید، ولی اجل هازا ما یذکره شیخ کثیرن، ما یذکره مبتدای مؤخره، لاجل هازا خبر مقدم است. به خاطر همین است آنچه که ذکر کرده شیخ کثیرن، به خاطر همین است آنچه که ذکر می کند شیخ کثیرن به همراه فعل حسن و واجب. ببینید عبارت چطوری معنی می کنه. به خاطر همین است آنچه شیخ ذکر می کند کثیرن به همراه فعل حسن و واجب. آنچه که کثیرن ذکر می کنه به همراه این دوتا چیز، من التنزیه و تمجید تا آخر. من التنزیه بیان برای مای از گروه است. به خاطر همین است، یعنی به خاطر اینکه معنای حسن این نیست که گفتیم، معنای واجب این نیست که گفتیم، معنای قبیح این نیست که بیان کردیم، به خاطر همین است آنچه که ذکر می کند شیخ کثیرن به همراه فعل حسن و واجب، که اون چیز عبارت است از تنزیه و تمجید. چون فعل حسن مرتبطه با تنزیه و تمجیده، همیشه اینها رو همراه میاره. تنزیه یعنی تنزیه از نقص، تنزیه از بدگویی، یا تنزیه از استحقاق ذم، یا تمجید استحقاق مد، و همچنین استحقاق ثنا و مد و حمد. اینا رو همه رو ذکر میکنه، تخلص من المذمه رو میاره. اینا نشون میده که مرادش از فعل حسن و یا فعل قبیح همین تفاصیلی است که ما شد. و ما یجری مجراها، آنچه جاری مجرای این مذکوراته، جاری مجرای تنزیه و تمجید آخر. فی هذه الفصول متعلقه به یذکره است، لعجل هذا ما یذکره فی هذه الفصول، در این فصول توجه کرد که همراه فعل حسن و همراه فعل واجب اینجور لغت ها رو به کار برد، تنزیه و تمجید و اینها، اینا نشون میده که مرادش از حسن و واجب و قوی همین تفسیرهاییست که ما کردیم. خب فصل بعدی عرض کردم بحثش چیست. ما در فصول گذشته ثابت کردیم که خداوند عالم رو برای منفعت خودش نیافرید و ثابت کردیم که برای منفعت غیرم نیافرید و الان هم در این فصل ثابت کردیم که عالم رو به خاطر خیر بودن خدا عالم و حسن بودن خدا عالم نیافرید. شخصی سوال میکنه پس برای چی آفرید؟ ابن سینا در این اشاراتون جواب رو اون شخص میده که باید بذاریمش برای جلسه‌های دیگه.